به نام خداوند بخشنده، شنوندگان گرامی سلام گرم ما رو بپذیرید. باز هم توفیق این رو پیدا کردیم که خدمت شما عزیزان حضور پیدا کنیم و انشاءالله با مطالب و بیاناتی که در برنامه مطرح میشه و سوالاتی که پخش میکنیم و به اونها پاسخ داده میشه، لحظاتی رو افتخار حضور و خدمتگذاری به شما عزیزان داشته باشیم. استاد مهدی پیشوایی، کارشناس محترم، همچون برنامه های گذشته امروز هم منت نهادند، قدم رنجه فرمودند و به برنامه خودشون تشریف آوردند. من در ابتدای برنامه به شما جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم و از اینکه وقت خودتون رو به برنامه اختصاص دادید تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم متقابلاً و همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و علاقمندان این برنامه، هر کجا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم. خب من خیلی سریع برای اینکه بیشتر بتونیم از بیانات جناب استاد پیشوایی استفاده کنیم مقدمه رو کوتاه میکنم. جناب استاد پیشوایی، در ماه ذی‌قعده الحرام هستیم، ماهی که ابتداش با ولادت پرخیر و برکت حضرت معصومه، 11 ذی‌قعده ولادت پرخیر و برکت 8 امام حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا مصادف هست و در پایان ماه هم با شهادت امام محمد تقی علیه السلام. بله، حالا با توجه به این سه مناسبت که در ماه ذی‌قعده اتفاق افتاده، جناب استاد پیشوایی اگر به عنوان مقدمه که ما درباره تاریخ حرکت امام رضا و آمدنشون به ایران، تاریخ این حرکت رو اگر بفرمایید تا سوالی هم در این ارتباط رسیده که اونم انشاءالله پخش کنیم.
مأمون سیاستش بر این تعلق گرفت که امام رضا سلام الله علیه را به نحوی از مدینه منتقل کنه به مرکز حکومت و پایتختش که در ایران بود و حضرت را محترمانه زیر نظر بگیره، چون که مصلحت نمیدانست که امام رضا سلام الله علیه امام هشتم در حجاز و در مدینه دور از پایتخت باشه و مأمون نتونه فعالیت‌های سیاسی حضرت را زیر نظر داشته باشه. بنابراین نامه نوشت به حضرت و ظاهر نامه دعوت بود، دعوت محترمانه بود از حضرت که آقا تشریف بیاری در مرکز حکومت، اینجا خدمت ما باشیم، علما اینجا هستن، دانشمندان اینجا هستن، از محضر شما استفاده بشه. ولی باطن قضیه احضار حضرت بود، ولذا بعضی از ماموران عالی رتبه نظامی جز اون هیئت بودن که قرار بود حضرت را همراهی کنن. بنابراین احضار حضرت بود به مرو و مرکز حکومت، منتها با ظاهری محترمانه. دعوت در سال 200 بوده و طبعا هجرتش هم، هجرت حضرت هم به دنبال این دعوت صورت گرفت. لکن محل بحثی که مسیر حرکت حضرت از کجا بوده؟
بله، البته درباره مسیر یه سوالی هست که رسیده به دستمون، من این را هم اجازه بدید بخونم. فرمودن از جناب استاد پیشوایی خواستن که لطفاً بفرمایید مسیر حرکت امام رضا علیه السلام از مدینه به طوس چه مسیری بوده؟ آیا ایشان از قم هم عبور کردند؟ اگر اینجور بوده استقبال مردم قم چگونه بود؟ حالا من این سوال را هم در حین فرمایشات شما اینجا آوردم که مجموعاً دیگه پاسخ داده بشه.
بله بله. حالا این سوال را بخوایم پاسخ بدیم و حق مطلب ادا بشه، باید به همین نکته، من این عمدن این برنامه احضار محترمانی حضرت را عرض کردم که به این نکته توجه داشته باشیم که اگر حضرت از مدینه هجرت کرد تا مرو، اختیاری نبوده، حضرت را بردن. بنابراین مسیرهایی هم که حضرت طی کرده مسیر اختیاری نبوده، بر اساس طرح و برنامه‌ای بوده که بعضیاش هم از ناحیه خود مأمون دیکته شده بوده که حضرت را از مناطق شیعه نشین عبور ندهند. مثلا مخصوصا در بعضی از منابع اسم برده شده که از کوفه عبور ندهند اونجا مرکز شیعیانه، تعمد داشتن که مسیر حرکت و مسیر هجرت حضرت از مناطقی باشه که شیعه نشین نباشه. بنابراین انتخاب مسیرها دلخواهی امام نبوده که هر جا مثلا حضرت علاقمندانی داره، شیعیانی داره، پیروانی داره، به انتخاب خود حضرت مثلا مسیرشون از اونجا باشه، دیدار مردمی داشته باشه. نه، اینجوری نبوده. مسیر به انتخاب اون مأمورین بوده، به انتخاب همراهان بوده. حالا که به انتخاب حضرت نبوده، محل بحثه که از کدوم مسیرها بوده. و یکی از سوالام همینه که آیا حضرت از طریق قم تشریف بردن؟ قم هم جزء مسیرها بوده. و اگر از طریق قم تشریف بردن و وارد قم شدن، آیا مردم قم استقبال کردن از حضرت و استقبال خوبی کردن؟ اجمالا عرض میکنم که خوشبختانه یکی از پژوهشگران و یکی از علاقمندان، جناب آقای جلیل عرفانمنش، سالی که سریال ولایت عشق، اسمش ولایت عشق بود،
بله، از تلویزیون پخش شد،
در اون سالها ایشون در از مقدمه کتابشون برمیاد که اصلا این مطالعات مقدمه بوده برای اون سریال. جناب آقای جلیل عرفانمنش کتاب مستقلی نوشته، به اصطلاح تاریخ نگاران یک تکنگاری ایشون نوشتن و انجام دادن، خاص این موضوع جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو. اسم کتاب اینه، من تکرار میکنم اسم کتاب را، جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو. جناب آقای عرفانمنش زحمت کشیدن با روش تاریخی ردپای مسیر حضرت را گرفتن، علاوه بر استفاده از جغرافیا و تاریخ، از اماکن تاریخی به عنوان قرینه و شاهد استفاده کردن، شهرهایی را و مناطقی را شناسایی کردن که به نام قدمگاه امام رضا، به نام مسجدی که به نام امام رضا ساخته شده، بقعه‌ای که تبرکاً به عنوان توقفگاه حضرت ساخته شده، از این جور شواهد و قرائن استفاده کردند و اثبات کردند که حضرت ابتدا منتقل شدند از حجاز و مدینه به بصره، به عراق و بصره، و در عراق به بصره، نه کوفه، به بصره، و از طریق اهواز و بعضی از شهرهای اهواز مثل دسفول و ششتر، و از طریق بهبهان، بعدش از طریق شیراز و فارس، بعد از طریق یزد. مثلا یه قدمگاه های آثار تاریخی روشون شناسایی کردن در نائین و اونجاها، و از طریق کویر حضرت را منتقل کردن به نیشابور، و از نیشابور به بعد دیگه همه مورد قبولشونه. انتقال حضرت تا اهواز را و تا بصره را همه گفتن، انتقال حضرت، ورود حضرت به نیشابور و از نیشابور به بعد را همه گفتن. بصره اینه که بعد از بصره تا نیشابور
از
چه شهرهایی و از چه مناطقی عبور کردن. توصیه میکنم که علاقمندان از این کتاب جغرافیای تاریخ حضرت امام رضا علیه السلام غفلت نفرماین. این کتاب از انتشارات بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضویه، یعنی اون مرکز پژوهشی مربوط به آستان مقدسه خود امام رضا سلام الله علیه، این کتاب را منتشر کردن. چاپ اولش در 1174 منتشر شده، نسخه من مال چاپ سالهای بعدی، چاپ دومشه. کتاب مختنمی.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
و اما اینجا میرسیم به سوال این عزیز محترمی که سوال کردن آیا امام رضا سلام الله وارد قم شدن یا نه. ورود امام رضا سلام الله به قم تونجا که ما اطلاع داریم تنها مأخذش فرحت الغری مرحوم سید ابن طاووسه.
بله.
که سید ابن طاووس میدونیم از علمای قرن هفتمه.
بله.
من این را در اون مقدمه میخواستم عرض کنم که در تاریخ نگاری یک اصل مسلم هست و اون اینه که منابع تاریخ هرچه قدیمی تر باشه اعتبارش بیشتره،
یعنی نزدیک به وقوع حادثه، هرچه
به حادثه نزدیک تر باشه، فاصله زمانیش نزدیک تر باشه اعتبارش بیشتره، که البته این شرط لازم شرط کافی نیست، ممکنه کتابی نزدیک باشه ولی بنا به دلایل
اطلاعات نادرست
باشه، اعتبار نادرست دیگه کار مورخانه که دونه دونه مورخان قدیمی را شناسایی میکنن، ولی یک شرطش اینه که به حادثه و به زمان حادثه نزدیک باشه. میدونیم که مرحوم سید ابن طاووس در قرن هفتم زندگی میکرده، تا هجرت امام رضا سلام الله 500 سالشون فاصله داشته، تقریبا فاصله زمانی داشته تقریبا 500 سال. خب تو این 500 سال تونجا که ما اطلاع داریم کسی دیگه‌ای ورود حضرت را به قم ننوشته. مثلا علال قاعده جا داشت که مرحوم صدوق که هم خودش مال قم هست و ساکن قم بود است و ساکن ری بود است و در قرن سوم زندگی میکرده است و اینها، خب علال قاعده ورود حضرت به قم ای باشه مرحوم صدوق کتاب های متعددی راجع به این مرزا سلام الله علیه داره، علال قاعده میبایست مثلا بحث های مختلفی داره، علال قاعده باید مرحوم صدوق آورده باشه که نیاورده. حالا مرحوم سید ابن طاووس به چه مناسبت نوشته؟ که میدونیم موضوع کتاب فرحت الغری، غری نجف، فرحت الغری مربوط به اخبار امیر المومنین علی علیه السلام و مربوط به زیارت امیر المومنین علی علیه السلام، کلا مربوط به نجفه و زیارت امام امیر المومنین علیه السلام، کل بحثا مربوط به اینه، محور بحثا اینه.
بله.
و مرحوم سید طاووس وارد میشه از امامان بعدی، از هر کدوم مثلا زیارت نامه هست، توصیه به زیارت امیر المومنین هست، فرمایشی هست، اینا رو آورده تا نوبت میرسه به امام رضا سلام الله. در بحث مربوط به امام رضا که فصل هشتم کتاب میشه یا باب هشتم فرحت الغری میشه، مرحوم سید ابن طاووس به اینجا میرسه و میفرماید که امام رضا خودش کوفه نرفت که شخصا مرقد مطهر امیرالمومنین را زیارت کنه.
بله.
چرا نرفت؟ برای این که ایشون را موقع بردن به مرو از کوفه عبور ندادن. به این مناسبت متعرض قم میشه، میفرماید که از راه کوفه نبردن بلکه از راه بغداد و قم عبور دادن. حضرت وقتی به قم رسید مردم قم به استقبال حضرت آمدند و هر کدوم از قمیان درخواست و تقاضا داشتند که حضرت مهمان او باشه. حضرت در برابر این تقاضاهای متعدد و زیاد فرمود که مرکب من و شطور من مأموریت داره، هر جا بخوابه، در هر خانه بخوابه، من مهمان صاحب اون خانه خواهم بود. و مرکب حضرت آمد در خانه خوابید که صاحب خانه شب جلوترش خواب دیده بود که امام رضا سلام الله علیه مهمان اوست.
بله.
و او هر یه چنین وضعی را پیشبینی نمی‌کرد، پیشبینی نشده بود و رویاش تحقق پیدا کرد و عملا حضرت مهمان او شد. بنابراین بنوشته مرحوم سید ابن طاووس که مرحوم سید طاووس متفرده، ما دومی را نیافتیم،
کسی دیگه
ننوشته اینجا. امام رضا سلام الله علیه در این سفر وارد قم شد و مردم قوم اینجوری استقبال کردن، منتها که افتخار میزبانی حضرت نصیب یک نفر شد که قبلا در رویا دیده بود. مرحوم سیدم طاووس اضافه میکنه که به فاصله کمی بعد از تشریف بردن حضرت اون خانه را تبدیل کردن به یک عمارت مجلل، یعنی یادبود درست کردن اونجا را، تبرکن آباد کردن. و مرحوم سیدم طاووس میفرماد اونجا مشهوره، یعنی در قرن هفتم مشهور بوده. و من گمان میکنم مقصود سیدم طاووس همون مدرسه رضویه باشه که
الان هم
هست، در خیابان آذر هست،
در قم
در خیابان آذر قم هست. و تا ما یاد داریم مدرسه علمیه مدرسه طلاب بوده، به همین مناسبت رضویه منصوب به امام رضا علیه السلام.
بله، بسیار خوب. بنابراین خبر این که امام رضا از قم رد شدن و در اینجا اقامت کردن مربوط به مرحوم سید ابن طاووس،
منبعش فقط فرحت الغری مرحوم سید ابن طاووسه، ولی بنابر بررسی هایی که شده و شواهد و قرائن نشون میده، مسیر حضرت از طریق بصره و اهواز و بهبهان و شیراز و مناطق یزد و از طریق کویر رسیده به نیشابور.
نسبتا هم باید بعید باشه که اونها بخوان امام رضا را از یک شهر حالا محبان و موالیان عربی
بخونن، مثل شهر قم. برنامه بوده و دیکته خود مأمون بوده.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی، این سوال رو پاسخ دادند. امیدواریم که عزیز شنونده هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن.
بحر تو سعی و صفایم، حرم تو کربلایم. بحر تو سعی و صفایم، حرم تو کربلایم. بودیم ورد لب من، تو شهی و من گدایم. بودیم ورد لب من، تو شهی و من گدایم. گردیده دل رو با گل از رنگ و بوی تو، دارم دست تبسل هر لحظه توی تو. گردیده دل رو با گل از رنگ و بوی تو، دارم دست توسل هر لحظه توی تو. شاه فریر ارتضا مولا علی موسر رضا، شاه فریر ارتضا مولا علی موسر رضا.
یه سوال تاریخی داشتیم، این که در کلمات قصار امیرالمومنین اومده بود که حضرت عیسی از جهان کناره گزید. ما اینو البته اونی که توی قرآن اونو تا حدودی خوندیم، سیره عملی این رسول و این پیامبر خدا رو طبق بیان معتبر، طبق روایات و بیان معتبرتر رو استاد پیشوایی لطف کنن توضیح فرمان. خیلی متشکرم.
خب جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده عزیز واضح بود. آیا حضرت عیسی عزلت گزیده اونطور که برداشتی که ایشون داشتن که مثلا در نهج البلاغه اینطوری خوندن، یا روایت های معتبرتری هم داریم؟
بسیار، ایشون اشاره فرمودن که در کلمات قصار علی علیه السلام در مورد کنار جیدی حضرت عیسی علیه السلام از دنیا آمده، اگر مقصودشون کلمات قصار علی علیه السلام در نهج البلاغه است.
بله،
در نهج البلاغه نیست که به نام حکمت در نهج البلاغه نقل شده، ولی کلمات قصاری، مجموعی کلمات قصاری از علی علیه السلام جداگانه چاپ شده به نام غرر الحکم.
بله،
غرر معروفه. حالا من غرر رو ندیدم، ولی میخوام عرض کنم که امیر المومنین علی علیه السلام در خطبه 160 نهج البلاغه نسبتاً بیان مفصلی داره راجع به حضرت عیسی علیه السلام که این گمان میکنم کفایت میکنه اگر این خطبه رو ما، این قسمتش که راجع به حضرت عیسی علیه السلامه و این کفایت میکنه توجه این شنوندگان عزیز و گرامی را به این قسمت از خطبه 160 علی علیه السلام در نهج البلاغه جلب میکنم. خطبه 160 نسبتا مفصل امیرالمومنین علی علیه السلام در ادامه خطبه میرسه، یه مقدار از زندگانی ساده رسول خدا نقل میکنه، اشاره میکنه در این قسمت به حضرت موسی، اشاره میکنه به حضرت داوود، به ادریس پیامبر، بعد میرسه به حضرت عیسی علیه السلام و سلام. میفرماید و این شعت قلت فی عیسی ابن مریم علیه السلام فلقد کان یتوسد الحجر و یلبس الخشن و یأکل الجشب و کان ادامه الجوع و سراجه باللیل القمر و ظلاله فی الشتاء مشارق الارض و مغاربها و فاکهته و ریحانه ما تنبت الارض للبهائم و لم تکن له زوجه تفتنه ولا ولد يحزنه ولا مال يلفته ولا طمع يضله دابته رجلاه و خادمه یدا. جام میکنم این دیگه بیان خیلی گویایی باشه. ترجمه این فراز از خطبه 160 نهج البلاغه علی علیه السلام اینه، حضرت در ادامه ساده زیستی بعضی از انبیا گذشته که عرض کردم حضرت مطرح میکنه در مورد حضرت عیسی، ترجمهش این میشه در مورد حضرت عیسی میفرماید اگر بخواهی سرگذشت عیسی ابن مریم را برایت بازگو میکنم. او سنگ را بالش خیش قرار میداد، بالشش در واقع سنگ بود، لباس خشن میپوشید، نان خشک میخورد، نان خورشش گرسنگی یعنی خورش خاصی نداشت و اینقدر گرسنه که نان خالی را با رغبت و میل میخورد.
بله.
نان خورشش گرسنگی، چراغ شبهایش ماه، مسکنش در زمستان مشرق و مغرب و آفتاب بود، میوه و گولش گیاهانی بود که زمین برای چارپایان میرویانید. نه همسری داشت که وی را بفریبد و نه فرزندی داشت که او را غمگین نماید و نه ثروتی داشت که او را به خود مشغول دارد و نه طمعی داشت که خارش سازد. مرکبش یعنی چیزی که بر او سوار می شد،
سواری او،
بله. سواری او، مرکبش پاهایش یعنی همه جا پیاده می رفت، مرکبش پاهایش و خدمتگزارش دستهایش بود.
بله.
این جواب میکنم بیان بسیار گویایی در مورد زندگی ساده حضرت عیسی علیه السلام. اما این شنونده گرامی بیش از این و به صورت نمونه از زندگی حضرت عیسی بخواد، جواب میکنم جاش کتابهای مربوط به قصص انبیا و سرگذشت انبیاست که کتابهای فارسی هم در این زمینه داریم، داستانهای انبیا و سرگذشت انبیا، کتاب ها دی این نامه و قصص انبیا و امثال اینا، در اینجور کتاب ها میتونن مراجعه کنن و اطلاعات بیشتری بدن.
در سوال این شنونده گرامی از عزلت، حالا این که شما فرمودید و کلام امیرالمؤمنین رو در حقیقت قرار فرمودید، از ساده زیستی اون حضرت سوال شده بود. آیا ممکنه کسانی از این بیان اون عزلت به معنی روحانیت که قرآن اون رو رد کرده، آیا ممکنه ما برداشتی بکنیم که
زندگی ساده؟ قرآن مجید تازه درباره روحانیت یه بحثی داشتن، معلوم میشه زمان قرآن هم مسئله روحانیت مطرح بوده بین مسیحیان.
اونا ارجاع میدن به حضرت عیسی که میگن حضرت عیسی با مادرش مریم
پیروی میکنن. قرآن مجید این را مندر آورده معرفی صحیح. میکنه روحانیت که اینا بدعت کردن از خودشون در آوردن. و حالا این فرمایش جناب عالی تداعی شد، خوب شد که این شنونده عزیز میتونن در ترجمه این آیه شریفه به کتابا به تفاسیر فارسی میتونن مراجعه کنن، اونجا مسئله روحانیت، آیا حضرت عیسی خودش هم روحانیت داشت که نداشت و اصل روحانیت مطلوب نیست، یا یادمه که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اینجا مفصلا بحث کرده. میتونن در تفاصیل فارسی یا در ترجمه فارسی المیزان در ترجمه این آیه هم میتونن مراجعه
کنن. بسیار خوب، تشکر میکنیم از این شنونده گرامی و از شما جناب استاد پیشوایی. پاسخ این سوال رو لطف کردید و بیان کردید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
با سلام، از محضر کارشناس محترم برنامه‌تون یه سوال داشتم و اون این که اگه ممکن هست در مورد همسر حضرت امام رضا علیه السلام یه مقداری صحبت بفرمایید. متشکرم. حمیده سمت کرش.
خب، ما هم تشکر میکنیم از این خواهر شنونده جناب استاد پیشوایی. درباره همسر امام رضا ایشون پرسیده بودن، البته نفرمودن کدوم یکی از همسرانشون. به نظر میرسه این مسئله براشون شبهه ایجاد شده که آیا همون دختر مأمون همسر امام رضا بوده و مادر امام جواد. زارن همچین سوالاتی هم ما قبلا داشتیم.
نه، مادر امام جواد سلام لله دختر مأمون نبود. مأمون یکی از انگیزه‌هاش این بود که میگفت که میخوام از طریق این ازدواج از دخترم فرزندی به دنیا بیاد که نسل من با نسل پیغمبر اسلام در اینجا مشترک باشه.
بله،
اصلا یکی از انگیزهایی که مطرح شده که مأمون این ازدواج را پیشنهاد کرد و اصرار داشت که این ازدواج صورت بگیره، یعنی یه انگیزه مهم مأمون این بود که این دختر ام الفضل از امام رضا سلام الله فرزندی به دنیا بیاره که نوه مشترک مأمون و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم باشه، که به این آرزوش نرسید و اصلا اصولا اون ام الفضل از امام رضا سلام الله دارای فرزند نشد. اون مادر امام جواد سلام الله نبود. مادر امام جواد سلام الله بانویی بود به نام سبیکه، اصلش هم از نوبه بود، حبشی بود، از آفریقایی بود اصلش، از خاندان ماریه قبطیه. کسانی که با تاریخ اسلام آشنا هستند چون بیش اطلاع دارن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم علیه وقتی دعوت جهانی را شروع کرد به سران و زمامداران اون روز دنیا رسما نامه نوشت و اونا را به اسلام دعوت کرد، از جمله نامه‌ای هم نوشت به مقوقس پادشاه مصر، پادشاه اون روز مصر، و او را به اسلام دعوت کرد. او بر حسب ظاهر اظهار تمایل کرد و اظهار علاقه کرد و به فرستاده رسول خدا خیلی تکریم کرد و خیلی احترام کرد و در بازگشت پیک رسول خدا یه مرکب سواری برای رسول را فرستاد به نام دلدل معروف شده.
بله،
هدایایی برای رسول را فرستاد و دو تا کنیز فرستاد، دو تا خواهر بودن و یکی از اونها اسمش ماریه بود.
صحیح.
و چون از قبطی‌های مصر بود، یعنی از نژاد ملی مصر بود نه از نژاد بنی اسرائیل، بهش میگفتن ماریه قبطیه. این قبطیه اشاره به نژادشه. در زندگی سبیکه همسر امام رضا سلام الله علیه و مادر حضرت جواد میگن اسم بانو سبیکه بوده، از اون نژاد بوده، از دودمان و خاندان ماریه قبطیه بوده و اهل نوبه بوده و از نظر فضایل اخلاقی در درجه والایی قرار داشته و برترین زنان زمان خود بوده، به طوری که امام رضا علیه السلام از او به عنوان بانوی منزه و پاکدامن و با فضیلت یاد میکرد. این اجمال اطلاعاتیه که ما از این بانوی بزرگ و با فضیلت داریم. به این خواهر گرامی که این سوال را مطرح کردن عرض میکنم که میتونن اطلاعات بیشتر را در این مورد در از کتابای مثل منتهی الآمال و سایر کتابایی که در زندگی ائمه علیهم السلام نوشته شده و همچنین از کتاب مستقلی که به عنوان مادران ائمه نوشته شده از این جور کتابا میتونن بیشتر بهره ببرن.
خب باز تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی، با بیاناتشون افاضه فرمودن، خیلی استفاده کردیم، امیدواریم که عزیزان شنونده هم همطور مثل ما بهره برده باشن. تا روز دیگه و تقدیم برنامه دیگر همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. در پناه خدا باشید.